اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده‌های ارجمند سلام. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی 8 جولای سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، شب بخیر. مقام‌های محلی غزنی تایید کردند که حوالی ساعت 11:30 روز یکشنبه محل جلسه امنیتی در این ولایت هدف حملات راکتی قرار گرفت. این حمله در حال بر دفتر والی صورت گرفت که جلسه امنیتی به رهبری طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان معاون ریاست امنیت ملی و والی غزنی جریان داشت. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جلسه امنیتی به رهبری وزیر دفاع ملی جریان داشت که سه راکت بر دفتر مقام ولایت در محوطه معرف و محوطه شاروالی غزنی اصابت کرد. آقای نوری گفت که از اثر اصابت یک راکت در محوطه دفتر مقام ولایت غزنی دو سرباز اردوی ملی زخم برداشتند، اما به مقام ها آسیب نرسیده است. اعتراضات هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی نظام الدین قیصری، قماندان پلیس ولسوالی قیصار وارد ششمین روز شد. صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی قیصری از 6 روز به این سو در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و بغلان راه پیمایی کردند. حکومت افغانستان که دلیل دستگیری آقای قیصاری را عملکردهای فراقانونی وی عنوان کرده است، تا کنون به اعتراضات مبنی بر رهایی آقای قیصاری واکنش نشان نداده است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ترکیه روز یکشنبه با صدور فرمان 18,000 کارمند ملکی را عزل کرد که در این فرمان نیم از این کارمندان شامل افسران پلیس هستند. در فرمان اضطراری 5,000 پرسنل اردو و 199 تن از استادان پوهنتون ها نیز شامل است. 3 روزنامه و 1 تلویزیون هم مسدود شده است. در ترکیه از سال 2016 به این سو و به تعقیب کودتای نافرجام بر ضد رئیس جمهور رجب طیب اردوغان حالت اضطراری حکم فرماست. حکومت مسئولیت این کودتا را به عهده فتح الله گولن، عالم دینی مستقر در ایالات متحده می‌اندازد. قبل از فرمان اخیر 100,000 دیگر به اساس فرامین سال 2016 از وظایفشان معزول شده بودند. تحلیلگران می‌گویند احتمال می‌رود تا ختم این ماه حالت اضطرار در ترکیه پایان یابد. و گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر تنها 150 تا 200 تن که از حمله نیروهای دولتی سوریه در درعا فرار کردند در نزدیکی سرحد سوریه با اردن باقی ماندند. شرح بیشتر از لیلی ماهبیب عظیمی.
گروه حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفته است پس از آنکه آتش بس میان روسیه، متحد سوریه و شورشیان بر روز جمعه اعلام شد، صدها هزار تن در خانه هایشان در جنوب سودان بازگشتند. این در حال است که یک مقام شورای اسلامی ایران در امور بین الملل بر روز یکشنبه اعلام نمود که نیروهای ایرانی به حضور خود در سوریه همچنان ادامه خواهند داد. جمهوری اسلامی ایران حضور نیروهای خود را در خاک سوریه به عنوان مستشاران نظامی توصیف می کند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده و از حضور نیروهای ایرانی به عنوان مستشاران نظامی نام میبرد و تاکید میکند که این نیروها به درخواست رژیم دمشق و با هدف مقابله با تروریسم در سوریه حضور دارند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید تعزیرات علیه کره شمالی تا زمان تحقق پذیری خلل سلاح کامل هسته‌ای که مورد پذیرش کیم جونگ اون رهبر کره شمالی باشد پابرجا باقی میماند. وزیر خارجه ایالات متحده که یکشنبه با مقام‌های کره جنوبی و ژاپنی در توکیو در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می‌کرد گفت با آنکه ما با پیشرفت مذاکرات ترغیب شده‌ایم، ولی این پیشرفت به این معنی نیست که تعزیرات بر کره شمالی کاهش یابد. پامپیو گفت نظارت بر پروسه خلع سلاح کامل هسته‌ای که روی آن بین رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون توافق شده است موجود خواهد بود. پامپیو صحبت‌هایش را با مقام‌های ارشد کره شمالی در حال سازنده توصیف کرد که کره شمالی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که پافشاری واشنگتن بر خل سلاح هسته‌ای عاجل و فشارهای گانگستری شباهت دارد. کشتی قوای بحری ایرلندی موسوم به ساموئل بکت شام شنبه به بندر ساحلی مسینا در سیسیلی ایتالیا رسیده و در آن 106 تن از مهاجران نجات داده شده به آنجا مواصلت کردند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
به اساس گفته های تیم های محلی که تصاویر مهاجران نجات یافته را نیز به نشر سپرده‌اند، مهاجران نجات یافته شامل 93 مرد، 11 تن کودک و 2 زن حامله می شود که همه شهروندان سودان هستند. گفته شده که هر یک از این مهاجران در حدود $2,200 به قاچاقبران پرداختند تا آنها را به سواحل ایتالیا برسانند. کشتی ساموئل بکت نخستین کشتی خارجی است که پس از تصمیم وزیر داخلی ایتالیا در رابطه با اینکه با کشتی‌های مؤسسات غیر دولتی خارجی اجازه نجات مهاجران داده نمی‌شود و سواحل ایتالیا مواصلت کرده است.
مقام‌های تایلندی روز یکشنبه گفتند که 4 نوجوان از جمله 12 شاگرد و مربی فوتبال که به دلیل باران‌های شدید و بلند رفتن آب در یک مغاره کوه از 2 هفته به این سو گیر ماندند، نجات داده شده و از مغاره بیرون آورده شدند. گزارش شده که این نوجوانان در امبولانس قرار داشته و انتظار می‌رود که به یک شفاخانه بزرگتر انتقال پیدا کنند. در ژاپن امروز در اثر لغزش زمین در مناطق غربی این کشور کم از کم 64 نفر جان باخته و بیش از 2 میلیون نفر دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. به اساس گزارش ها باران های سیلاسا که 3 برابر بیشتر از حد معمول این منطقه در ماه جولای می باشد باعث لغزش زمین در این مناطق گردیده است. با وجود اینکه بارش باران قطع شده، اما خطر لغزش زمین همچنان جان ساکنان این منطقه را تهدید می‌کند. در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری حامل گردشگران چینایی در اثر طوفان در مرکز تفریحی فوکت در جنوب تایلند 42 گردشگر جان باخته و 14 نفر دیگر مفقود شدند. این کشتی که حامل 105 نفر به شمول 95 گردشگر بود توسط موج به ارتفاع 5 متر واژگون شد. تلاش‌ها برای پیدا کردن مفقود شدگان این رویداد همچنان ادامه دارد. صنعت گردشگری یکی از مهمترین منابع درآمد کشور تایلند است و بنابر گزارش‌ها اغلب گردشگران این کشور را چینایی‌ها تشکیل می‌دهند. با طی یک دیدار تاریخی رهبران اریتریا و ایتوپیا در آسمارا پایتخت اریتریا با هم ملاقات کردند. با دلیل تنش‌های موجود بر سر تعیین خطوط مرزی بین این دو کشور، این نشست دارای اهمیت زیاد است. این نخستین دیدار بین رهبران اریتریا و ایتوپیا از سال 2000 میلادی است که در آن دو کشور توافق کرده بودند تا مرزهای مشترکشان را دوباره تعیین کنند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اعتراضات هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی نظام الدین قیصری فرمانده پلیس ولسوالی قیصر وارد ششمین روز شد. صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی قیصری از 6 روز بدین سو در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و بغلان راهپیمایی کردند. جزئیات بیشتر را از میرویس بیژن می‌شنویم.
ششمین روز اعتراضات هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی نظام الدین قیصری. صدها تن از هواداران این حزب برای ششمین روز در ولایت فاریاب، جوزجان و بغلان راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان مانند روزهای گذشته روی خواستهایشان برای رهایی قیصری و برگشت جنرال دوستم از ترکیه به افغانستان شعار دادند.
ما غلام حیدر کلانتر است. امروز بدر جان خاطر مظاهره، خاطر حمایت از جنرال دوستم، از نظام قیصری، از استادتا حمایت میکنم تا خطره خونداری ما مردم اشرف غنی را مرگ به اشرف غنی میگم. مرگ.
اینجا جمع شدیم به خاطر حق و حقوق خود، به خاطر دفاع از قهرمانان خود، به خاطر دفاع از ننگ ناموس خود اینجا بدبخ هستیم.
با این حال مسئولین حزب جنبش اسلامی در شمال از ادامه اعتراض ها به صورت گسترده تر خبر داده میگویند تا هنوز حکومت برای معترضان پاسخ قناعت بخش در پیوند بازداشت آقای قیصری نداده است. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حکومت برای مردم بی پاسخ مانده است.
ما برای خود ادامه میتیم. اگر حکومت مشنوه، اگر هرک مشنوه یا نمشنوه، ما گزینه های زیاد نافرمانی های مدنی را در پیش رو داریم. اگر این بار حکومت مثل فاریاب با میل تفنگ با ما صحبت بکنه، باز انتظار عمل متقابل از اون باید داشته باشه.
تظاهرات هواداران حزب جنبش اسلامی در شمار از ولایت های شمال و شمال شرق در حال وارد ششمین روز می شود که هنوز حکومت افغانستان در پیوند بر رهایی آقای قیصری واکنش نشان نداده است. مسئولین حزب جنبش اسلامی بر ادامه تظاهرات و خواست های معترضان تاکید دارند و می گویند تا زمان رسیدن به خواست هایشان این کار را ادامه خواهند داد. با این حال پیش از این مقام ها در ارگ ریاست جمهوری انگیزه بازداشت آقای قیصری را عمل کرده فراقانونی وی عنوان کرده بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفته بود که اتهام های بر آقای قیصری وارد است که نیاز است تا نهادهای عدلی و قضایی در باره وی تصمیم بگیرند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید و زودی مرحله جدید ثبت نام رای دهندگان و تعیین مراکز رای دهی در قوای مسلح، زندانیان و افراد مریض در شفاخانه ها را شروع می کند تا مطابق احکام قانون اساسی و قانون انتخابات هیچ فردی از شهروندان کشور از حق رای رایدهی محروم نشوند. همچنان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اینکه در 157 ولسوالی ها در کشور هیچ زن به عنوان کاندید احتمالی برای شوراهای ولسوالی ها ثبت نام نکرده است اظهار نگرانی نموده. می گوید و زودی یک طرح جدید و جامع دیگری را در این خصوص ارائه خواهد کرد تا این نقیصه مطابق قانون رفع گردد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان که از کابل فرستاده.
مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند بزودی مرحله دیگر ثبت نام، یعنی ثبت نام منصوبین قوای مسلح به عنوان رای دهنده و ثبت مراکز و محلات رای دهی آنان را آغاز می نمایند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر روز یکشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به این مرحله جدید ثبت نام اطلاع داد و گفت
کمیسیون مستقل انتخابات روی پلان کاری ثبت نام رایدهی قوای مسلح کار میکنم و قرار است مطابق یک تقویم خاص، مطابق یک پلان کاری خاص، ثبت نام رایدهندگانی که در قوای مسلح کار میکنند که شامل اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و سایر نهادهای امنیتی ما میشه که تا در مراکزشان خواهشان و قلودهایشان مراکز ثبت رای دهی را آغاز کنیم.
آقای ابراهیمی اضافه کرد کمیسیون بعد از تکمیل ثبت نام منصوبین سکتور امنیتی کشور مرحله دیگری از ثبت نام رای دهی را همان ثبت نام رای دهندگان زندانیان در محابس افغانستان و بعد از آن ثبت نام مریضان در شفاخانه ها می باشد نیز شروع خواهد کرد تا هیچ فردی از شهروندان کشور از حق رای دهی محروم نشوند. معاون سخنگوی کمیسیون به مسائل عمومی انتخابات تماس گرفته اضافه کرد پس از ارزیابی مقدماتی اسناد و مدارک کاندیدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها معلوم شد که در 157 ولسوالی هیچ زن به عنوان کاندید شوراهای ولسوالی ثبت نام نکردند و به همین ترتیب هم در 37 ولسوالی کشور نه مرد و نه هم زن به عنوان کاندید ثبت نام نکردند که باعث نگرانی کمیسیون می باشد. معاون سخنگوی کمیسیون علاوه کرد کمیسیون در این خصوص روی یک پلانی کار میکند تا با در نظر داشت مسائل حقوقی و قانونی طرح جدید را ارائه نماید. نیازهای ناظر انتخاباتی از این که کمیسیون مرحله ثبت نام منصوبین سکتورهای امنیتی کشور را به عنوان رای دهندگان شروع کرده است یک گام مثبت تلقی کرده از آن استقبال می نماید، اما این که در بیشتر از 157 ولسوالی کاندید زن وجود ندارد و 37 ولسوالی کشور که یک رقم درشت است و فاقد نامزدهای مرد و زن می باشد باعث نگرانی می دانند. یوسف رشید رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
ما از این عنوان یک امر مسلمه که در قانون تسجیل است که باید کمیسیون انتخابات زمینه مشارکت محبوسین که از حقوق سیاسی و مدنی خود محروم نیستن و اما قسم سربازا و نیروهای امنیتی را اینها باید مساعد بکنن، از این استقبال میکنیم و چرا که حق مسلمشون است و نباید اونها به اساس یک ماموریت بسیار مقدس که برای تامین امنیت کشور انجام میتن از این حقشان باید محروم نشن.
آقای رشید، از اینکه در 157 ولسوالی کشور هیچ کاندید زن وجود ندارد و یا در 37 ولسوالی هیچ کاندید مرد و زن وجود ندارد اظهار نگرانی نموده، گفت که کمیسیون باید در این خصوص یک راهکار جدید را جستجو نماید تا میزان مشارکت مردم بالا برود و مشروعیت انتخابات تامین گردد. اما کارشناسان مسائل حقوقی با توجه به احکام قانون انتخابات افغانستان به این عقیده هستند که کمیت اشتراک مردم در انتخابات در قوانین افغانستان مشخص نبوده زیاد ربطی به مشروعیت انتخابات ندارد و قابل نگرانی نیست. دکتر کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات و عضو سابق مجلس در مورد چنین گفت:
نظام حقوقی در قوانین ما سطح اشتراک رای دهنده ها تعیین نشده، مثل بسیاری از کشورهای دیگه جهان اشتراک در انتخابات یک مسئله داوطلبانه است که کسی میتونه رای نمیده، مگر مهم است که اینمی شانس باید ما به مردم بدیم انتخاب نماینده خود، اینا باید حق رای داشته باشند.
هم دکتر رنجبر و هم سایر حقوقدانان به این باورند که شرکت در انتخابات یک وجیبه ملی است، هرچند که در قانون مسئله داوطلبانه تلقی می شود اما بار اخلاقی ضرور دارد. باید شهروندان یک کشور در انتخابات سهم بگیرند و وجیبه ملیشان را ادا نمایند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. همزمان با سفر وزیر دفاع افغانستان در ولایت غزنی، چندین ساختمان دولتی در مرکز شهر این ولایت مورد حملات راکتی قرار گرفت. مقام ها به رادیو آشنا صدای امریکا گفتند که پس از اصابت یک راکت در محل نشست مقامات ارشد امنیتی که به رهبری طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان جریان داشت، امروز یک راکت بر محوطه دفتر مقام ولایت غزنی نیز اصابت کرد. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مقام های محلی غزنی تایید کردند که حوالی ساعت 11:30 روز یکشنبه محل جلسه امنیتی در این ولایت هدف حملات راکتی قرار گرفت. این حمله در حال بر دفتر والی صورت گرفت که جلسه امنیتی به رهبری طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان، معاون امنیت ملی و والی غزنی جریان داشت. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در حالی که جلسه امنیتی به رهبری وزیر دفاع کشور به مقام ولایت غزنی ادامه تیم مشکل از طرف مخالفین بالای شهر غزنی پرتاب شد که یکی دو تن مقام ولایت، یکی دو تن ریاست معارف و دیگیش هم دو تن ریاست شورای غزنی اصابت کرده. در نتیجه مشکل دو تن ولایت اصابت کرده، دو نفر از سربازان اردوی ملی قطعی زخمی شدند و در ریاست معارف هم سه نفر از کارمندان ریاست معارف و مراجعینشان زخمی شدند.
آقای نوری افزود که از اثر اصابت یک راکت در محوطه دفتر مقام ولایت غزنی دو سرباز اردوی ملی زخم برداشتند اما به مقام ها آسیب نرسیده است. اما باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی در مورد زخمیان این حملات گفت:
8 نفر زخمی انتقال شدند، 8 نفر
منابع محلی میگویند که پس از اصابت این راکت ها بر ساختمان دفتر والی، ریاست شاروالی و ریاست معارف غزنی، جلسه مقامات ارشد امنیتی مختل شده و آنان عازم ولسوالی جاغوری ولایت غزنی شدند. قرار بود پس از چاشت روز یکشنبه مقام های ارشد امنیتی یافته هایشان در مورد وضعیت امنیتی غزنی را با رسانه ها تشریح سازند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان یاد می کند، در صفحه تویتر خود ادعا کرده است که اصابت این راکت ها که از سوی افراد آنان شلیک شده است، جلسه مهم مقامات ارشد امنیتی افغان و نیروهای خارجی را در غزنی برهم زده است. صبح روز یکشنبه طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی افغانستان، با مقامات ارشد وزارت داخله و امنیت ملی افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی غزنی به این ولایت سفر کردند. در 3 روز اخیر به صورت پیهم مرکز شهر غزنی مورد اصابت راکت قرار می‌گیرد، اما مقام ها میگویند که تا کنون اصابت این راکت ها تلفات به دنبال ندارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در پی عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی خوگیانی، مردم محل ادعا کردند که افراد ملکی کشته شدند، اما مقامهای حکومتی افراد کشته شده را ماین‌سازان طالبان خواندند. گزارش از حسرت.
سرای قومی و باشندگان در منطقه مملای ولسوالی خوگیانی ننگرهار ادعا می کنند که نیروهای ویژه امنیتی ملی دیشب 3 فرد ملکی را کشتند. مرگ گل آقا، یکی از ملکان قریه بزرگ ممله وسط امریکا، می گوید که حوالی ساعت 9 دیشب نیروهای ویژه امنیتی ملی در قریه قیوم خیل بر منزل مسکونی حاجی حسن جان، یکی از متنفذین قومی، عملیات کرده 2 پسر و 1 نواسه وی را کشتند. ملک گل آقا مدعی است که قربانیان این حمله همه غیر نظامیان بودند و با مخالفان مسلح دولت به خصوص طالبان مسلح هیچ ربطی نداشتند.
اینها دکاندار بودند. در بازار ممله هم دکاندارند و در شهر جلال آباد نیز کاروبار دارند. نه طالب بودند و نه هم با طالبان کدام رابطه داشتند. با کسی دیگر خساره وارد نشده. خانه های اینها را ویران ساخته. وقتی که اینها را کشته، بعد در داخل اتاق انداخته و سقف آن را بالایشان سقوط دادند.
باشندگان ممله ادعا دارند که نیروهای ویژه امنیتی ملی اکثر اوقات بر اساس اطلاعات نادرست در این منطقه عملیات شبانه را انجام می‌دهند. انجینر جان آقا، باشنده قریه ممله، می‌گوید که نیروهای ویژه امنیتی ملی نخست وارد منطقه ممله شدند و بعداً با استفاده از هلیکوپتر عملیات را آغاز کردند.
به اینها اکثر معلومات نادرست داده می شود. بخاطر که ما مردم منطقه هستیم و هر چیز را می بینیم. بر اساس اطلاعات نادرست اینها همیشه به هدف خود نرسیدند. مردم بیگناه و غریبکار را هدف قرار گرفتند.
ولی مقامات می گویند که نیروهای قطعه 02 امنیتی ملی ماین‌سازان گروه طالبان را از پا در آوردند. عطاءالله خویانه، سخنگوی والی ننگرهار، می گوید
عملیاتو کی وجل شیبی کسان د وسلوالو طالبانو
در عملیات شب گذشته کشته شدگان ماین‌سازان طالبان مسلح بودند و هر 3 طالبان داخلی اند. در این اواخر طالبان مسلح در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد بر پوسته های پلیس ملی و محلی حملات انجام می دهند. به همین دلیل نیروهای ویژه مراکز اینها را هدف قرار داده از بین می برد.
ماهی گذشته نیروهای ویژه امنیتی ملی در ولسوالی چپرهار نیز تا یک عملیات چندین تن را کشته بودند که بعداً باشندگان محل آنان را غیر نظامیان عنوان کردند. پس از آن حیات برای بررسی این رویداد به ننگرهار سفر کرد، اما هنوز این حیات یافته‌هایش را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. این در حالی است که وزارت دفاع ایالات متحده گزارش داده است که تلفات غیر نظامیان افغان در جریان 6 ماه از 1 دسامبر 2017 تا 31 می 2018 در مقایسه با عین محدوده زمانی در یک سال پیش از آن 73% افزایش یافته است. پنتاگون تلفات غیر نظامیان افغان را در این مدت بیش از 4220 نفر ارائه کرده که 1/4 میان کشته و 3/4 دیگر زخمی شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فریده عباس، دختر از تبار ایزدی که توسط گروه دولت اسلامی اسیر شده بود، پس از 4 ماه اسارت فرار کرد. او از جهان می خواهد برای نجات بقیه مردان، زنان و کودکان که به دست داعش افتاده اند تلاش کنند. به این گزارش توجه کنید.
کوچو، محل بزرگترین کشتار یزیدی ها توسط تندروان گروه دولت اسلامی یادایش است. تخمین شده است که 600 تن از مردان و پسران یزیدی در این شهر در ماه آگست سال 2014 کشته شده و تمام زنان و دختران آن منطقه به بردگی گرفته شدند. پس از تصرف مناطق در شمال غربی عراق، داعش تلاش را برای نابود ساختن جمعیت یزیدی محل انجام داد و حدود 1500 نفر را کشت که بیشتر آن را مردان و پسران تشکیل می داد. آنها همچنین هزاران تن را که عمدتاً زنان و دختران بودند ربودند، که اکنون حدود 3000 نفر از این جمعیت تا هنوز ناپیدا هستند. فریده عباس، دختری که از قید گروه داعش فرار کرده و نویسنده کتاب در مورد زندگیش است، می گوید:
بله، من احساس دارم باید بگویم که تصور این که دوباره به این کوچه بازگردم برایم خیلی دشوار بود. تصور دیدار از کوچو، روستایی که من از آن فرار کردم. امروز من اینجا آمدم، اما خیلی دشوار است، زیرا آن زمان خیلی متفاوت بود. ما همه با هم بودیم و خیلی بهتر از امروز بود. همه مردم در اینجا بودند، اما حالا من نمیتوانم آن را ببینم به جز عکس های آنان و نیز قبرهای دست جمعی و دیگر هیچ.
بسیاری از زنان و دختران به عنوان برده های جنسی نگهداری می شدند. یزیدیان اقلیت مذهبی به طور عمده کردی زبان در شمال عراقند که به فرشته به نام ملک طاووس اعتقاد دارند و تندروان سنی مذهب اغلب آنها را شیطان پرست می نامند. فریده پس از فرار توانست داستان سرنوشت خود را تحت عنوان دختری که داعش را شکست داد بنویسد. او می گوید در این کتاب خود به جهانیان پیام دارد.
پیام من به جهان این است که بقیه زنان، دختران و اطفال یزیدی را نجات دهند. هنوز کم از کم 3000 نفر از آنها به دست داعش اسیرند. من یک از بازماندگان هستم و من در اسارت آنها بودم و می دانم که چقدر سخت است. یک روز مانند یک سال سپری و احساس می شد و ما هر روز دعا می کردیم که روز را بدون ضرب و شتم یا تجاوز به سر رسانیم.
فریده عباس حامی گروه یزدا، یک گروه حقوقی یزیدی است که به طور گسترده در مورد مسائل یزیدی صحبت می کند. وی در جریان بازدید خود از منطقهش به مکتب کوچو رفت، جایی که داعش قبل از کشتن یا از بین بردن جمعیت روستا در آنجا تجمع می کردند. این محل اکنون یک موزیم کوچک است با تصاویر از مردان و پسرانی که در آنجا کشته شده اند. طبق گفته یزدا، تا کنون 7 قبر دست جمعی در اطراف آن پیدا شده است. این روستا در حال حاضر تحت کنترل شبه نظامیان است که با دولت بغداد متحد شدند، که از تابستان گذشته منطقه را از کنترل داعش به دست گرفتند و صرف چند تن از باشندگان آن به این منطقه بازگشتند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa.
شنونده های ارجمند، به ختم گزارش های این ساعت رسیدیم. امیدواریم برنامه های خبری رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا را همه روزه از طریق فیسبوک و سایر رسانه های اجتماعی فراموش نکنید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 1296 متوسط و FM 108.5 همه روزه خدمت شما تقدیم میشه. اکنون در لحظات اخیر برنامه قرار گرفتیم. شنونده‌های ارجمند، برنامه این ساعت دری رادیو آشنا به پایان رسید. اکنون توجهتان را به بخش پشتو که روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 پخش می شود جلب می کنیم. خدا نگهدار.